استاد مصبا بحثای مقدماتی فلسفه رو مقدم و بحثای مؤخر رو مؤخر ذکر کردن در کتاب آموزش فلسفه. آموزش فلسفه ایشون کتاب درسیست، آموزشیست و سابقه بعد از سالها تدریس کتب فلسفی از جمله بدایه و نهایه و کتبی مثل اسفار ملا صدرا و الهیات شفا این کتاب رو تدوین کردن. ازای کتاب آموزشی هست علاوه این که خلاصه داره، همچنین پرسش داره در آخر هر درسی. حجمان 70 درسه. این 70 درس در واقع با ادبیات و زبان زمان نوشته شده. حساب به نظر بنده بهتر فلسفه رو شخص با این کتاب شروع کنه. البته کسانی که منطق نخوندن یا اصلا بحثای عقلی چی نخوندن، مثل بحثای اصول فقه یا مباحث منطقی، شاید اون کتاب فلسفه مقدماتی که آیا بود یاد نوشته برگرفته از آثار شهید مطهری، اون شاید مقدم باشه. یا بعضی دوستان دیگه اونم باز کتاب های ساده تری نوشتن. یعنی میشه از قبل از اینم کتاب های روان تری تهیه کرد، مثلا یک کتاب مختصری فکر کنم حکمت جاودانه از آی معلمی نوشته در، یا اسم دیگری خاطرم نیست، پژوهش کان اندیشه جوان چاپ کرده. مثلا فلسفه چیز، مسائل کلیاتش چیه، کارکردش چیه، مثلا اول اون آدم بخونه، بعد مثلا فلسفه مقدماتی و عبودیت و بعد آموزش فلسفه رو. اما شما که در حال منطق خونده اید و با بحثای اصول فقه آشنایی دارید، همین کتاب شروع خوبی است. ولی برای کسانی که مثلا فرض کنید علاقه مندن از پایه اول یا دوم طلبگی فلسفه شروع کنن، بهتر از اون کتاب ها. یا مثلا آشنایی با علوم اسلامی های متعلی بخش فلسفه شو مثلا اینو بخونن، بعد برن سراغ کتاب های دیگه. اما کتاب آموزش فلسفه رو من پیشنهاد میدم به جای بدایت و حکمه خونده بشه. و لازم نیست این کتاب هم درس گرفته بشه. بعد از آموزش فلسفه نهایت الحکمه رو و بعد از نهایت الحکمه کتاب شواهد ربوبی خونده بشه. البته در کنار کتاب شواهد ربوبی میتونید کتاب الهیات شفا یا جلد سوم اشارات و تنبیهات شرح اشارات بوعلی و خواجه رو هم بخونید کنار هم، حالت رو جمع نیستن. و اگه کسی بتونه یک الهیات شفا و شرح اشارات جلد سه و خود متن حکمت الاشراق رو نه شرح اشارات متنش رو بخونه و شواهد ربوبیه، دیگه نیازی به درس گرفتن نداره. حالا شاید مثلا نیاز باشه در بعضی کتاب به استاد مراجعه کنه و حل بکنه مثلا، اما حالا نیاز باشه از اسفار از اول تا آخر بخونه، خیلی از بحثا دیگه برش روشنه. بعضی بحثا رو خب طبیعتا نیاز به استادی داره. با توجه به شرح رحیق مختوم آیت الله جوادی آملی و کتاب درسایشون که سیدیاش موجوده، خب من میتونم اون شکلی هم آدم سریعتر جبران کنم. کنار آموزش فلسفه من پیشنهاد میدم که کتاب شرح مختصر منظومه استاد مطهری رو بخونید. نه مفسود رو بذارید در نهایه، شرح مختصر رو بخونید و کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی رو هم بخونید. از درس 21 دیگه بحث‌های آموزش فلسفه با بدعت الحکمه مشترکه. اون بحث‌های 20 درس اول جز تعریف فلسفه، بقیه بحث‌هاش دیگه مشترک نیست. بحث‌های معرفت شناسی و بحث‌های فلسفه غرب و تاریخ فلسفه اینا رو خب بدایه نداره. اما کتاب آموزش فلسفه خب این بحث‌ها پرداخته. از درس 21 خونده این بدایت وجود، اصالت وجود، تشکیک وجود، اینا شما فرض کنم خدمتتون بدایت علمه مراجعه کنید. الان هم که بحث علیت رو میخواییم بخونیم، بینید در مرحله ششم بدایت علمه زارم مرحله ششم باشه، بحث علت و معلول رو اونجا ببینید و تکمیل کنید. حالا اگر هم بعضی عبارت ها سخت بود، به نظرم از بعضی شرحای اگر از هم استفاده کنید و نیازی از درس بگیرید. وقتی یه دور آموزش فلسفه تمام شد، بدایه رو هم تمامش کنید. اما به همراه درس‌های آموزش فلسفه بحث بدایه رو انتخاب کنید با محوریت این کتاب، موضوعات اون کتاب انتخاب بشه و کار بشه. سعی کنید خلاصه برداری هم بکنید، تو مباحثاتتون هم طبیعتا از این منابع استفاده کنید. هم مقدار کافیه، یعنی دو تا منبع کنایه منبع کفایت میکنه. برای ما یه جلسه در هفته انشاءالله با خود نقطه بیدای عمری باشه داریم، بعد این مجموعه مباحث دیگه انشاءالله تا پایان این کتاب تمام باشه. خب قرار شد بعد از اتمام جلد اول، نمیدونم حالا دوستان رسیدید مباحثه کنید جلد اول رو کامل بحثی داشته باشید یا نه. خب خیلی خوب بود اگر دوستان فرصتی بعد از مباحثه هم سوالایی، اشکالاتی، ابهامی دارن، یه نشستی برطرف بشه. دیگه بحثای جلد اول به فراموشی سپرده نشه، بحث مهمی بود مباحثه علم. نه اونو هم بذارید برای نهایت الحکمه. نهایت الحکمه ما معمولا سفارش میکنیم با نهایه شر مفسود های متحری و اصول فسرهای شر آلیزم. نه تازه غیر از جلد اول دوم، حتی اول جلد اولش مهم نیست، اونو میتونید بخونید، ولی اصلی جلد عمده جلد اول و جلد دوم رو باز نمیگیم، دست نزنید. بحث اعتباریات ایشون هست، خیلی بحث سنگینی نیست. شبلا نهایت تمام شد بعد سراغ بحثا برید. اما بحث جدید ما که از ابتدای جلد دوم آموزش فلسفه هست، درس 31، بحث علت و معلول هست. ابتدا من از ضرورت بحث علت و معلول مطالبی رو عرض بکنم. از علت و معلول یکی از اساسی ترین و مباحث محوری فلسفه است. همه علوم بدون استثناء، چه فلسفه، چه کلام، چه علوم طبیعی، چه علوم انسانی، همه به همه محتاج اصل علیت هم. این انکار اصل علیت انکار علم و فلسفه و معرفت دینی است، هیچی نمید. لذا حل و فصل و مباحث ارز کنم علیت و علت و معلول خیلی ضروری و کلیدی است. تو علوم اگر میخواییم به قانونی برسیم، نیاز به اصل علیت داریم. محققی که وارد آزمایشگاه میشه بر اساس اصل علیت وارد میشه. بیماری که به طبیب مراجعه میکنه بر اساس اصل علیت مراجعه میکنه، و طبیب که درمان میکنه نسخه می نویسه بر اساس اصل علیت این کار میکنه. همه زندگی ما بر اساس اصل علیت. گرسنه میشه غذا میخوریم، تشنه میشه آب میخوریم، نفس رو میگیریم میریم هوای آزاد استشمام کنیم، ما یعنی اصل علیت رو قبول کردیم. معلوم میشه که هر خلاصه پدیده از هم پدیده صادر نمیشه. اینکه حرارت رو از آتش می‌خوایم، آب سرد رو از یخچال میخواییم، معلومه اصلیتی رو قبول کردیم. ازا اصلیتی اصل فطریست، وجدانیست و ضروریست، بدیهیست، همه ازش داریم استفاده میکنیم. عرف عام استفاده میکنه، عرف خاص هم استفاده میکنه. حتی الان که ما در علوم گفته شده است به سادگی نمیتونیم به یک قانون 100% برسیم و بر اساس حساب احتمالات نظریه شکل میگیره. مثلا میگیم 70% مردم این جامعه چین و چنان، یا مثلا 60% بیماران کذا مثلا به خاطر فلان علت بیمار شدن. مثلا میگن الان یکی از مهمترین علتهای مثلا سرطان معده و روده همین کودای شیمیایی است که به سبزیجات و میوه ها و اینا میدن. مثلا میگن 70% نمیگن 100%، میگن 70% سرطان معده و روده از این کود شیمیایی. یا آبیاری سبزیجات و میوه از طریق مثلا فاضلاب هست، اینو به درصدی میگن. باز اینم محتاج استدلالیت، یعنی حساب احتمالات هم محتاج استدلالیت هست. پس بنابراین این بحث بعضی بسیار ضروری است. فیلسوفان وقتی بحث از مطلق وجود میکنن میگن مطلق وجود تقسیم میشه به علت و معلول. وجود یا علت است یا معلول است. موجودی که به موجود دیگه نیازمند باشه توقف داشته باشه، موجود نیازمند و وابسته رو میگن معلول. موجودی که تاثیرگذار برطرف کننده نیاز بهش میگن علت. الوجود و اما علتون و معلول حس هم حس و عقلیه، بعض سوم نداره. به هر حال موجود یا علت است یا معلول، اجتماعش نشاید، ارتفاعش هم نشاید، حسر عقلی است. ولی این تقسیم یه پیشفرضی داره، پیشفرضی که در جلد اول آمش فلسفه بحث شد. آن این است که وجود کثرت در موجودات رو باید بپذیریم. کثرت در موجودات رو باید بپذیریم، باید قبول کنیم که موجودات متکثره. هر کسی گفت نه فقط یه وجود است، بقیه اصلا موجود نیست، معلومه. یه وجود علت و معلول نداره. حالا یه وقت مثلا میگن وجود واحد است، تجلیات متعدد، نمودان متعدد، باز یک نوع رابطه علت و معلولی میشه فرض کرد بین وجود و تجلیات، که اونجا دیگه از طریق به تشعان ظهور، ولی مفادش با علیت یکیه. تجلی نیاز داره به اون در واقع ظاهر، مظهر به ظاهر نیازمنده. بله بله، مظهر میشه معلوم، بله مظاهر تجلی نمیشه معلوم. تو عرفان دیگه تعبیر علت و معلول نیست، تعبیر ظاهر و مظهر، تعبیر ها متفاوته. ولی اونجا باز نیازمندی هست، اونجا این نیاز، این فقره، غیر از نیازی چیز. روزه خیلی نیاز قدیشتره. مثلا بعضی خیال میکنن نه که قال به نظر وحدت وجوده، مثلا نظام علت و معلول پرچیده میشه، اصلا نظام علت و معلول پررنگتره، احتیاج بیشتره. اجه داریم این رو ربطه ازو بعد بپذیریم کثرت در موجودات را، یا یعنی خواست کثرت رو بعد بپذیریم. ما رو بگید کثرت در موجودات یا کثرت در تجلیات. که کثرت رو نپذیریم علت و معلول منتفیه. و همه فلاسفه و همه عرفا افاید قصیل ها رو، اون جعلی صوفی رو کار ندارم، همه قائل به کثرت هستن. حالا یا کثرت میگن وجودات یا کثرت تجلیات، به هر حال رابطه بین تجلی و ظاهر وجود داره. و سؤال اصلی این است در بحث علت و معلول، آیا موجودات با هم، این موجودات متکثر، این تجلیات متکثر، اینها ارتباطی با هم دارن یا ندارن؟ توقفی در یک دیگر دارن یا ندارن؟ اگر خاطر تو باشه بحث تشکیک خاصی مطرح شد که به هر حال بعضی موجودات شدیدن بعضی موجودات ضعیفن، خب این متوقف به اصل علیته که اصولی در اصل علیت باید حل کنیم تا به تشکیک برسیم. از اصول مصباح بعدن هم حواست تشکیک رو طرح بحث کرده در فکر میکنم همینجا حالا بحث کثرت در که آیا این عالم وحدت میداره یا کثرت میداره آخرای امجل دوم پرداختی. کثرت در مقال وحدت دیگه، وحدت این مفهوم بدیهیه، کثرت یعنی لیس به وحدت، کسی این لیسه به واحد، تعدد باید باشه. نه نه کسرت اصل کسرت، حالا این کسرت موجودات کثیر چه رابطی چه نوع موجودی هم وجود فی نفسن لنفسن به نفسن یا فی نفسه لنفسه به غیره یا فی نفسه لغیره به غیره یا اصلا فی غیره، نه خب اینا منکر، نه این دیگه از کسرت رو منکر هم یه دیگه از عرف آمد متصرف اصلا میگن کسرت تجلیاته، هست کسرت یا تجلیات، یه دیگه میگن نه اصلا کسرتی نیست، ولی اون حرفی نیست مقابل دفاعه عرضم اینه. اگر کسی گفت فقط یک وجود داری و غیر از وجود یک وجود هیچی نیست، عدم محضه، نه کثرت وجوداتو قبول داره نه کثرت تجلیاتو، این شخص دیگه نمیتونه بحث از علت و معلول بکنه، حتی بحث از ظاهر و مظهر بکنه. ما با این فرض که کثرتی رو قبول کردیم میتونیم از علت و معلول بحث کنیم، و اگر کثرت وجودات شد خب میگن علت و معلول، اگر کثرت به تجلیات شد میگن ظاهر و مظهر، تشعون، علیت غلیظتر میشه دازه، نه رقیقتر، نه نرف بشه، چون معلول نیازمندی، اگر نیازمند عین و نیاز شد عین فرق شد این علت و معلول غلیظتر میشه یا نرف میشه؟ غلیظتر میشه. خب حالا مقصود از علت و معلول چیه؟ اول یک تصوری داشته باشید تا بعد به تصدیق خود برسید، یعنی اول معرفت شناسی تصور علت و معلول بحث کنیم بعد برسیم به معرفت شناسی تصدیق علت و معلول. یعنی سوال ما بحث بعد یا چی؟ معرفت شناسی تصور علت و معلول دو بحث داره، یک چیستی علت و معلول، علت و ماهیه المعلول و ماه، و یک بحث منشأ شناخت این تصور، تصور علت و معلول ما چطور به دست آوردیم، چرا این تصور شناخته شده است. اول بحث اول رو میگیم بعد بحث دوم، مثل بعضی هستم میگن دو نکته داریم اول دومی رو میگیم بعد اول دوم، نه ما اول رو میگیم دوم دوم. مفهوم علت و معلول، مفهوم علت و معلول یا مفهوم علت دو مفهوم و دو معنای عام و خاص داره. یه معنای عام برای علت گفتن، یه معنای خاص. معنای عام علت یعنی توقف تحقق یک موجود بر موجود دیگر. یه موجودی بر موجودی توقف داره، اونی که توقف داره میشه معنی، موجود بعدی موجود متوقفون علی یا متوقفون علی میشه علت. این معنی عامیه، هر علتی رو شامل میشه. مثلا شروط هم علت هست، معدات زمین سازها هم علت هست، همه شو علت هست. مثلا فرض کنیم خدایی که ما رو خلق کرده علته، ملائکه هم که بساطت داشتن نقشی داشتن علت هم، پدر مادر هم علت هم، نمیدونم مواد غذایی که در رحم مادر بوده، اکسیژن و هوا و همین اینا هم علت هم. علت معنی همین رو میگیره. اما یه معنی خاص هم علت داره که کفایت تحقق یک موجود نسبت موجود دیگه، یعنی یک موجود برای اینکه تحقق پیدا کنه یک موجود کافی نیازمنده. در این علت تامه، علت هستی بخش، این معنی خاصه که یک علت میگیم علت هستی بخشه. به این معنی که فقط خدا علته، بقیه دیگه علت نیست. این دو معناست، چون در مباحث فلسفی و کتاب فلسفی هر دو معنا به کار رفته. بعد بدونیم معنای عام مراد یه معنای خاص. ما الان که تقسیم میکنیم وجود رو به علت و معلول، مقصود از علت، علت معنای عامه. بعد همه اقسام علت رو میخواییم بعد بحث کنیم. مثلا حرارت علت آتش هست، بخش آتش علت حرارت، پس حرارت معلول آتش، یعنی حرارت متوقف بر آتش، آتش منشأ حرارت. خب قطعا این آتش اگر اذن تکمینی الهی نباشد آتش حرارتی نداره. البته آره این فرق، آیا میشه آتش هم آتش باشه حرارت نده؟ آیا اراده الهی میتونه این کارو بکنه؟ بنابراین که خدا قدرت مطلق داره بر این کار. یعنی چی؟ یعنی تمام این معالی میشه عرض مفارق با اراده الهی قابل انفکاک. حالا اینو بحث مصداقیه، فعلا ما بحث مصداقی نداریم. بس کن بحث مصداقی الان نکنیم، کلا بحث عقلی قصه رو حل کنیم. برای سوختن معلول آتش، آتش علت. اما خب اگه مقدار رطوبت زیاد بشه آتش نمیسوزه. اکسیژن تغییر پیدا کنه سوختن اتفاق نمیفته. گلی چیزای دیگه هم دخالت دارن. این علت معنای عام همه اینا رو شامل میشه، همه مقتضی شرط، حتی شروط عدمی، اگر فلانی نمی اومد دعوا نمیشد. نیامدن شرط عدمیه، یه شرط وجودی، مقتضی شرط، شرط وجودی، شرط عدمی. بعضی شرایط شرایط فاعلن، بعضی شرایط شرایط قابلن، بعضی معدات و زمینه سازن، همه اینا زیر مجموع علت هستن. نه 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 اونا بعضیش یعنی مقسم اون چهارتا علت معنی عامه، مقسم علت معنی عامه. مطلب دوم این بود که مفهوم علت و معلول از کجا به دست آمده. استاد مصبا معتقده که از طریق علم حضوری و درونی مفهوم علت و معلول ما یافتیم، یعنی ما با علم حضوری خود رو نفس خود رو میابیم، فعالیت های نفسانی خودمون رو، فعالیت های روانی خودمون رو، فعالیت های ارادی خودمون رو، حتی فعالیت های معرفتی خودمون رو میابیم. چه میبینیم؟ تصور میکنیم زید رو، مفهوم زید، ولی مفهوم زید رو میزیم که مفهوم هم میاد. یا مثلا حالات نفسانی مثل ترس، محبت، عشق، کینه میاد میره. یا از کنم خدمت شما، ما با اراده خودمون حتی مثلا میتونیم اراده کنیم ایجاد یه تصور رو، اراده کنیم انعدام یه تصور رو. اینا رو همه رو وجدانم میابیم، وابستگی تصورات به نفس رو میابیم، وابستگی حالات نفسانی رو به نفس میابیم. نفس نیازمندی حالات نفسانی رو به نفس میابه، نفس به علم حضوری میابد یه چیزی نیازمند چیز دیگر است. بعد با علم حصولی مفهوم معلول و مفهوم علت رو استخراج میکنیم، از این معلومات علم حضوری ها استخراج میکنیم. لذا توجه داشته باشید، اولا منشأ کشف مفهوم علت و معلول تجربه بیرونی نیست، تجربه درونی. چون تجربه بیرونی تقارن و تعاقب پدیده ها رو میبینه، نه بیشتر. حرارت، آتش، همینو میبینه. تجربه بیرونی که با حواس پنجگانه به دست میاد، یکی از حواس پنجگانه، فقط تقارن و تعاقب پدیده ها نشون میده، نه رابطه علت و معلول، نه نیازمندی. کجا میگید حرارت نیازمند آتش شد؟ آتش نیازمند حرارت شد؟ هر دو نیازمندی چیز دیگری است، شد نیازمندی اصلا نیست. حتی شما تعاقب منظم پدیده ها رو هم ببینید، تعاقب تقارن منظم پدیده ها رو هم ببینید، بازی نمیتونید بگید علت و معلولی هست. پس تجربه درونی رو به ما مفهوم، دو مفهوم از این به دست آمده. حتی این مثال میخواد بگنه دو مفهوم تصدیق علت و معلول، که هر معلولی علت و این هم از علم حضوری ما یافتی، بعد حصولی از حضوری گرفته. در واقع علم حصولی ما میشه علم وجدانی، چون علم وجدانی عبارت از علوم حصولی برگرفته از علوم حضوری. یقینی هم اصلا، چرا؟ چون معلوم که همون علم حضوریه پیش ماست. علم حصولی هم که از این گرفتیم هم پیش ماست. علم و معلوم حکایتگری، یعنی علم از معلوم حکایتگری داره، اونم پیش ماست. توجه داریم؟ آره آره، اینو بحث تصدیقیه، نباید وارد می شده. فعلا تصور علت و معلول از علم حضوری یافتیم، بعدا میگیم تصدیق رو هم از علم حضوری میابیم. به تصور رو، تصور علت و معلول از علم حضوری، یه تجربه درونی یافتیم نه تجربه بیرونی. لذا اینجا استاد مثلا میفرماید خب حالا این مفهوم علت و معلول که یافتیم، مفهوم کلی علت و معلول رو، که علم حصولی از علم حضوری گرد، علم حضوری علت معلول خاص رو یافت، بعد مفهوم کلی این رو با علم حصولی یافتیم. این علم حصولی کلی علت و معلول اصلا خیلی معقول اول یا ثانی فلسفی یا ثانی منطقیه، چون می‌فرماید مفهوم علت معلول از جنس معقول ثانی فلسفی است. معقول ثانی اولی نیست، معقول ثانی معقول اول معقول از میخوام معقول اول نیست، برای اینکه معقول اول هم مفاهیم معاوی هم. ما در خارج غیر از آتش به حرارت چیز دیگه به نام علت معلول که نداریم، آتش حرارت. اگر علت معلول مثل آتش حرارت در خارج وجود داشت میشه بگی معقول اول، جز معقولات اولاست، ولی اینطور که نیست، بس معقول اول نیستن. معقول ثانی منطقی هم نیستن، بلکه معقول ثانی منطقی شما باید اول یه معقول اول داشته باشید، بعد از معقول اول معقول دیگه در ذهن درست کنید، مثل قضیه قیاس معقول ثانی منطقی هم. علت معلوم ما اینطور نیافتیم. به تعبیر دیگر معقول اول عروض اتصابش در خارجه، مفهوم علت معلوم عروض اتصابش در خارج نیست، یعنی منشأ انتزاع خارجی دارن ولی مابقی خارجی ندارن. معقول ثانی منطقی هم نیستن مفهوم علت معلوم. چرا؟ چون معقول ثانی منطقی عروض اتصابش در ذهنه، ما به ازای ذهنی داره، منشأ انتزاع هم ذهنی داره، ما به ازای منشأ انتزاع هیچ کدوم خارجی نیست، در حالی که مفهوم علت معلول منشأ انتزاعش خارجی، از خارج گرفتی، ما به ازای خارجی نداره ولی منشأ انتزاع خارجی داره، پس میشه معقول ثانی فلسفی. یعنی یک، منشأ انتزاع خارجی داره، از نفس خارجی و حالات نفسانی خارجی انتزاع شده، یک، اما ما به ازای خارجی نداره، دو، یعنی نمیتونی بگید غیر از نفس و حالات نفسانی یه چیزی که در خارج میبینه علت معلول، سه، از طریق مقایسه هم به دست اومده. معقول ثانی فلسفی گفتیم یه مقایسه نیاز داره، از طریق مقایسه نفس و حالات نفسانی استخراج شده. پس مفهوم علت و معلول معناش روشن شد، این معنی عام و خاصی داشت، و همچنین روشن شد که منشأ انتزاع علوم حضوری نه حصولی، و هم روشن شد که مفهوم علت و معلول از سنخ معقول ثانی فلسفی هست، نه معقول اول نه معقول ثانی منطقی.
نه
لازم نیست، ما میتونیم معقول ثانی فلسفی رو
منطقی
ببینید، باید شما یه معقولی داشته باشید، از اون معقوله اونو بگید، حالا معقوله معاوی باشه، حتی شما از این جمله معلول محتاج علت است یه مفهومی استخراج می‌کنید به نام قضیه. قضیه معقول ثانی منطقی از چی گرفتی؟ از معقول ثانی فلسفی. معقول ثانی منطقی از معقول باید گرفته بشه، حالا چه معقول، معقول اول باشه معقول ثانی فلسفی. بحث بعدی تقسیمات علته. جناب استاد مصباح 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 تقسیم برای علت ذکر کرده. اینو نیازی نیست ما خیلی معطلش بشیم، تقسیمات دیگه، حتی دانستنش خیلی مهمه، خیلی دانستنش مهمه، ولی تعاریفشون دیگه واجبه. علت تامه و علت ناقصه این تقسیمات رو من از قبل عمدتاً تقسیمات حصر عقلیه کامل ناقصه پسید مرکب بی واسطه با واسطه این اثار جایش پذیر داخلی خارجی حقیقی اعدادی توجه داریم اینا حتی مقتضی شر اینا همه حصر عقلیه یعنی اجتماعشون نشاد ارتباعشون نشاد اما تقسیم علت به مادی سوری فعالی غایی چارگانه این استقراییه ممکنه فرض پنجمی هم بعدا اضافه بشه تعریف علت تام و ناقص رو اینطوری گفته علت یا به گونه‌ای است که برای تحقق معلول کفایت میکند و وجود معلول مطابق به چیز دیگری جز آن نیست به عبارت دیگر با فرض وجود آن وجود معلول ضروری است این میشه علت تام یا به گونه‌ای است که هر چند معلول بدون آن تعم نمی آورد ولی خود آن هم به تنهایی برای وجود معلول کفایت نمی کند احسنتون و باید یک یا چند چیز دیگری رو بران افزود تا وجود معلول ضرورت یابد اینو میگن علت ناقص علت بسیط و مرکب علت بسیط مثل مجردات تام علت مرکب مثل علت های مادی یه علتی از اجزای تشکیل شد علت مرکبه یه علتی از اجزا تشکیل نشه میشه بسیط خونه این تو بحث ملاکه علیت انشاءالله بعدا توضیح میدیم تو این تقسیم دخلی نداره علت یا بیواسطه یا باواسطه مثلا تأثیر انسان در حرکت دست خودش بیواسطه است حرکت او در حرکت قلمی که به دست دارد با یک واسطه است و در نوشتهی که می نویسد با دو واسطه و بر معنایی که در ذهن خواننده پدید میاد با چند واسطه یعنی انسان دستشو که حرکت میده بی واسطه است قلم که حرکت میکنه با واسطه با یه واسطه است یعنی اول دستو حرکت میده بعد اراده میشه علت حرکت دست میشه معلول معلوله بعد ادامهش حرکت مداده چه معلول با واسطه و این علت که اراده است میشه علت با واسطه یعنی حرکت دست علت حرکت قلم بی واسطه یا با واسطه اما حرکت اراده اما اراده علت حرکت قلم است با واسطه علت انحصاری و جانشین پذیر خب با یه علت پیدایش معلول یه موجود معینی است دیگه امکان نداره چیز دیگری جانشین بشه اما علت خاص اینو میگن علت منحصره اما یه وقت نه علل بدل داره معلول میتونه زاید این علت بشه میتونه زاید اون علت بشه حتی هر علتی برای خودش به تنهایی تامس هم اما علل بدله مثلا حرارت میتونه معلول جریان الکتریکی باشه پس سیم برق میتونه معلول آتش باشه میتونه معلول فعل انفعال شیمیایی باشه حتی هر علتی علت تامه میشه هم برای حرارت چون تو علت تامه نباشه حرارت حقو پیدا نمیکنه اما چندین علت در عظم این نشود یه علت دیگه یه علت دیگه بعضی علت ها انحصاری هم بعضی علت ها جانشین پذیر هم علت داخلی و خارجی علت گاهی بگونه است که با معلول متحده اجزاء معلول میشن علت داخلی معلول عناصری که در ضمن وجود معلول هم اونا علت داخلی هم چون یعنی هر مرکبی معلول اجزایشه و هر اجزای علت معلولش از علت مرکب است اینو میگن علت داخلی نه اجزا مرکب وجود بردن نه برعکس اگه اجزا نباشه مرکب وجود نمیاد لذا اجزا میشن علت داخلی اون علت بیرونی که معلول به وجود میاره میشه علت خارجی مثلا فرض این میز چوبش و میخش و چسبش میشه علت داخلی اون عرض کنم نجار میشه علت بیرونی علت حقیقی و اعدادی علت گاهی به موجودی اتهام شد که وجود معلول وابستگی حقیقی با آن دارد، به گونه که جدای معلول از آن محال است. مثل علیت نفس برای اراده و صورت‌های ذهنی، نفس نباشه اراده و صورت ذهنی هم نیست، نمیشه علت حقیقی. علت حقیقی هستی بخش است، اما علت اعدادی زمینه سازه، زمینه رو فرانگ معده. از اون میگه گاهی به موجودی علت اطلاق میشه که در فرام آوردن زمینه پیدایش معلول مؤثر است. توجه دارید؟ اینو میگن علت اعدادی و معد. پدر فرزند رو هستی بخشی نمی کنه، زمینه سازه. اکسیژنی که الان منشأ بقای ماست معد، زمینه سازه. اما اونی که هستی بخش است خدای سبحان هست. مقتضی و شرط. گاهی پیدایش معلول از علت متوقف بر وجود حالت و کیفیت خاصی است. ذات علت رو میگن مقتضی، حالات و کیفیت رو میگن شرط. مثلا فرض کنیم بگیم نفس یا مثلا خدا علت هستی بخش مثلا فرزند شماست، که هستی بخشی این ذات خدا میشه مقتضی. اما یه شرایطی لازمه. مثلا فرض کنی بعد زن و شوهر با هم ازدواج کنن تا بچه دار بشن، باید مثلا رحم زن آمادگی داشته باشی، یا مرد مثلا اسم توانمندی بتونه تولید کنه. این همه شرایط هم. حالا بعضی شرایط میگن وجودی هم، بعضی شرایط عدمی هم. مثلا شرط عدمی به شرطی که فلان میکروب مثلا در رحم مادر نباشه که مثلا اسپرم رو از بین میبره، شرط عدمیه اون نباشه. یا اسپرم خبی باشه میشه شرط ایجابی. بعضی شرط ها شرط فاعلیت فاعله، بعضی شرط ها شرط قابلیت قابله. مثلا میگیم که خداوند بعد اراده، درسته هستی بخش فاعله، بعد اراده بکنه. اراده شرط فاعلیت فاعله. بعضی شرط ها قابلیت قابل هست. مثلا بچه‌ای که هنوز بالغ نشده قابلیت نداره تا بچه دار بشه. پس یه وقت علت مقتضیه که همون ذات علت، یه وقت شرطه همون حالات و کیفیت علت هست. شرط یا عدمی یا ایجابی، شرط یا شرط فاعلیت فاعله یا قابلیت قابل. چی بهم دید؟
مقتضی شروع
اینا مجموعشون میشن علت تامه؟ مجموع اینا میشه علت تامه. بله. مثلا
در دوران که خودش مقتضی هست خودش
مدی ناقصه؟ نه، ببینید در واقع علت ناقصه ممکنه هستی بخش باشه، ممکن معد باشه. خود علت ناقصه رتبه بندیه. بله خدا به تنهای علت ناقصه است، اما در این نظام طبیعی که خود خدا ساخته. دقت کنید، یعنی اگر خدای سبحان عرض کنم خدمتون این نظام رو نخواد تحقق پیدا کنه، یا یعنی میخواد با این نظام خلق کنه، میشه علت ناقصه. یا یعنی میخواد بچه‌ای رو خلق کنه پسری که پدر مادر داشته باشه. اما اگر نخواست این رو، قدرت مطلقه داره و این نظام دیگری مثل حضرت عیسی مسیح رو بدون پدر خلق کنه. خدا اینجا میشه علت تامه. اصلا اونجا هم باز شرایطی هست که آورده، ولی مثلا فرض کنیم خداوند اصلا بدون پدر و مادر رو بیداری حضرت آدم رو خلق کنه، باید حتی از خاک هم استفاده نکنه، میتونه. اما در این نظام علت و معلولی موجود بیم خدا علت ناقصی هستی بخشه. دقت کردی؟ نه نمی کنه، بلا اینکه باز تمام این معدار و همه در اختیار خداوند متعال. یعنی به این نگاه حیث فرق داره. بله، یعنی نگاه طولی رو که نگاه کنیم همه محتاج او هم خدا میشه علت تامه، اما نه، این شروط و معدات و همین رو نگاه کنیم، در عرض هم نگاه کنیم، بله خدا میشه علت ناقصه. نوع نگاه و نوع اون نظام تفاوت داره. بعد تقسیم کردن علت رو به علت مادی، سوری، فاعل، غایی. این تقسیم چهارگانه رو معمولا زیر مجموع تقسیم علت به داخلی و خارجی میگیرن. یعنی میگن علت یا داخلی یا خارجی است. داخلی یا مادی یا سوری است، خارجی یا فاعلی است یا غایی. این تقسیم دقیق تره. خودش هم میگه تقسیم چهارگانه استقرائیه. علت مادی یا عنصری که زمینه پیدایش معلوله. معمولا تو منطقه ارسطویی این است که میگن پدیده مادی، حتی این تقسیم چهارگانه فقط داره موجود مادی هم، چون در موجود مادی علت یا مادی یا سوری یا فاعلی و غایی، در موجود مجرد فقط علت فاعلی و غایی هست، علت مادی و سوری نیست. آره، حالا توضیح بدم فعلا. میگن که یه پدیده مادی یه ماده داره، یه صورت. ماده همون استعداده، صورت فعلیت. نطفه باید یه استعداد داشته باشه صورت ارسالی رو پیدا کنه. مثلا با مثلا نطفه فرض کنید یک حیوان استعداد دریافت صورت انسانی رو نداره. نطفه انسانی استعداد دریافت صورت انسانی رو داره، بعد صورت انسانی پیدا کنه. همون جنس و فصل، حیوان که جنسه در طبیعت قدیم میشد ماده، ناطق که فصله در طبیعت قدیم میشد چی؟ صورت. پس انسان اگر میخواد تحقق پیدا کنه یه علت مادی میخواد که حیوانه، یه علت سوری میخواد که ناطقه، نفس ناطقه هست. البته وقتی میگیم علت مادی ممکنه حیولای اولا باشه، ممکنه حیولای ثانیه، اما حیوان ماده ثانیه است، علت مادیه ولی ماده ثانیه است، چون قبلش هم باز ماده صورت دیگری بوده تا رسیده مرحله حیوان. دو علت خارجی هم عبارت از فاعلی و غایی. علت فاعلی هم علت هستی بخش معلول و پدید میاره، و علت غایی انگیزه فاعل است برای ایجاد معلول. مثلا فرض کنید نجار چوب و میخ و چسبش میشه علت مادی. نقشه ای که صورت بندی میز رو تشکیل میده که بزرگ باشه، کوچیک باشه، چه اندازه باشه، این میشه علت سوری. خود نجار میشه علت فاعلی. انگیزه که داشته اینو ساخته میشه علت غایی. غایت همون هدفی است که فعل بهش میرسه، اما علت غایی انگیزه فاعل. لذا میگن علت غایی خودش علت فاعلی فاعل است، چون انگیزه فاعله. برای علت غایی یه امر ذهنیه، اما غایت یه امر خارجیه.
غایت
معلول بله؟
غایت در واقع معلول.
نه، غایت اون چیزیست که معلول بهش میرسه. مثلا این میزو برای چی ساخته؟ برای اینکه هر کم انگیزه داشته که یک مثلا معلم از این استفاده کنه. اون تصوری داشته از این که معلم استفاده کنه میشه علت غایی، بعد الان که معلم داره استفاده میکنه میشه غایت. آره دیگه، بله. این هم یه تقسیم. بعد این پایان این سیری کم میفهمد بدی است که علت مادی و علت سوری مخصوص معلای مادیه، مرکب مادی و صورت است. و اساسا اطلاق علت بر اون خالی از مسامحه نیست. یه نکته. نکته دیگه برای اون لازم به تذکر است که علت فاعلی دو اصطلاح دارد. یه فاعل طبیعی که در طبیعت به نام علت فاعلی شناخته می شود، منظور از اون منشأ حرکت و دگرگونی اجسام است. و دیگری فاعل الهی که در الهی مورد بحث واقع می شود و منظور از اون موجودی است که من رو به وجود می آورد. پس علت فاعلی دو اصطلاح داره. یک محرک، دو هستی بخش. در طبیعت علت فاعلی یعنی محرک، در الهیات علت فاعلی یعنی هستی بخش. در میان فاعل های الهی و ایجاد کننده، فاعلی که خودش نیاز به ایجاد کننده نداشته باشد فاعل حق است. یعنی هستی بخش اقسام دارند. یک فاعل هستی بخشی که فاعل حقه که دیگه نیازمند نیست، ولی یه فاعل هستی بخش هم داریم که نیازمنده، مثل نفس. صورت ذهنی رو نفس هستی میبخشه، ولی خود نفس هم نیازمنده. این تا اینجا ما ضرورت بحث علت و معلول گفتیم، تعریف علت و معنای عام و خاص هم گفتیم. عرض کنم خدمتتون منشأ شناخت هم جناب علت و معلول معلوم شد، تقسیمات هم معلوم شد. تعریف این بله دیگه نه بله تعریف از دل تعریف علت، تعریف علیت هم بیرون میاد. یعنی وقتی علت دو معنی عام و خاص داشت، علیت هم میشه عام و خاص. توقف میشه علیت، اما موجودی که به موجود دیگر توقف دارد این میشه معلول. اونی که توقف تعمیم میکنه میشه علیت، و این توقف تعقف این میشه علیت. نه از علیت رابطه علیت و معلول،
از همین تعریف میشه از علیت و
بله دیگر. حالا مطلب بعدی که دیگه از درس 31 نه ببینیم، معلولی که نسبت به علت ناقصه میسنجید میشه معلول معنای عام، معلول کسی به علت تامه میسنجید میشه معلول معنای خاص. از اینجا به بعد دیگه وارد دسته 32 میشه جناب استاد مصباح. یه بحثی درباره ضرورت علت و معلول داره که گفتیم. بحث مهمی که در این دست داره بحث مفاده، اصل علیت. این دو تا بحث مهم در اینجا هست، در این دست 32. یکی مفاده اصل علیت، دوم ملاک احتیاج معلول به علت. دو بحث خیلی کلیدیه. این دو بحث رو بگیم دیگه این درس هم تمام میشه. میخوانیم داره زحمتی نیست باز کنیم هوایی را باز میشه یا پنجره باز میشه. نه که همین باز باشه خوبه، اونم باز باشه. استاد نسوان می‌فرماید مفاد اصل علیت در قالب یک قضیه حقیقیه بیان میشه. راه این است که از این تعریف علت و معلول که گفتیم برمیاد که مفاد اصل علیت این است که هر معلولی محتاج به علت است. خب این گزاره که هر معلولی محتاج به علت است، یک قضیه چیه؟ غیر از این که یک قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی فرقش با قضیه خارجیه چی بود؟ قضیه حقیقی حکم رفته روی افراد تحقق یافته در خارج. فرقش با خارجی چیه؟
خارجی
خارجی افراد در خارج الان تحقق دارن بالفعل حقیقیه درخشی خارج از مخام قضیه شخصیه حکم رفته روی موضوعی که افرادش در خارج همه الان هست خارجیه حکم رفته روی موضوعی که افرادش هم از گذشته و حال آینده قضیه حقیقیه ناظر به افراد محقق و مقدره محقق هم از گذشته و حال آینده و مقدری که اصلا در آینده هم تعقب پیدا نمی کنن و نکنن وقتی میگیم هر معلولی محتاج به علت است در واقع ما چیکار کردیم؟ اینو بشه قضیه حقیقی ذکر کردیم از طرفی قضیه تحلیلی هم هست قضیه تحلیلی چی بود؟ مفهوم محمول مفهوم محمول از دل مفهوم موضوع به دست میاد معلول یعنی چی؟ مفهوم معلول چیه؟ یعنی احتیاج به علت شما همین از مفهوم معلول در میارید و اشهم میکنید بگید هر معلولی محتاج به علت هست خب این قضیه بدیهیه استاد مصباح قضای تحلیلی رو بدیه اولی میدونه چرا؟ چون میگه تصور موضوع و محمول کافیه برای تصدیق یعنی اگر شما یه تصوری از معلول یه تصوری از یحتاج الی علت داشته باشید تصدیق میکنی که کل معلول یحتاج الی علت که نیاز به حد وسط نداره پس قضیه مفاد اصلیت چی شد؟ کل معلوله یحتاج الی علت این شد قضیه حقیقیه تحلیلیه بدیه اولیه ولی قضیه حقیقیه دوستان مستعذری یا قضیه تحلیلیه مستعذری که هیچ دلالتی بر وجود خارجی علت و معلول نداره نمیگه در خارج ما علتی و معلولی داریم یا نداریم قضیه حقیقیه در حکم قضیه شرطیه است اگر معلول در خارج باشد محتاج به علت است به تعبیر دیگه میشه اینطور گفت معلولایی که در خارج تحقق داشته باشن به علت نیازمندن اما از این نمیشه استفاده کنید که حتما معلولی در خارج است از کجا مصادیق علت معلول بفهمیم دو راه داریم یک از طریق علم حضوری دو از طریق علم حصولی از طریق علم حضوری میتونیم علت بودن نفس و معلول بودن حالات نفس و تصورات نفس رو درک کنیم بدیهی هم هست هر کسی به نفس خودش مراجعه کنه میفهمه که حالات نفسانی تصورات محتاج نفسن من اراده میکنم صورتی رو خلق میکنم صورتی دیگه رو خلق میکنم این صورت محتاج منه من نبودم صورتی خلق میشه من نبودم اراده ای نبود من نبودم حالات نفسانی مثل ترس و لرز و محبت و اینا نبود پس بعد این مصادیق علت و معلول یعنی پس معلوم شد مفاد علت و معلول مصداق به ما نمیگه مصادیق علت و معلول رو از طریق علم حضوری میابیم که بدیه و یا از طریق علم حصولیه علم حصولی بدیهی نیست برهانیه یعنی اگر خواستیم از طریق علم حصولی مصادیق علت و معلول بیابیم حتما محتاج برهانی پس کشف مصادیق علت و معلول در حوزه علوم حضوری بدیهی اما در حوزه علوم حصولی محتاج برهان باید با برهان ثابت کنیم که مثلا این عالم معلول خدا علته با برهان بر ثابت کنیم. حالا یا یه وقت برهان عقلی محض، یه وقت عقلی تجربیه، مثلا با برهان عقلی تجربی ثابت کنیم که مثلا این ویروس علت این بیماری است. برهانمون عقلی تجربیه، ولی بعضی برای عقلی محض برهان تجربی محض نداریم. خاصه با تجربه محض اصلا نمیشه علت و معلول کشف کرد، هیچ مصداقی. با تجربه محض تعاقب میفهمیم، پی در پی بودن دو پدیده رو میفهمیم. اما برهان باید کمکش کنه تا ثابت کنه مثلا این معلوم. پس تا اینجا روشن شد که مفاد علیت کل معنی حتی جهر علیت، این تصدیق بدیهیه، انکارش مستلزم اثباته. اصل علیت بدیهی است، نمیتونه کسی انکارش کنه. بنابراین در کشف مصادیق باید از یا از علم حضوری کمک بگیریم یا از علم حصولی برهانی کمک بگیریم.
تو علم حضوری
صرف توجه
کفار
بگیریم، توجه لازم، علم به علمی لازم. پس مفاد اصل علیت کل معلوله شد، نه کل موجودن یحتاج الى الا که بعضی غربی ها گفته، بعضی غربی ها برای این که بران وجوب امکان رو که اثبات خدا میکنه اشکال بگیرن، میگن این بران مبتنی بر اصل علیت، مفاد اصل علیت نیه که کل موجودن یحتاج الى الا، خدا هم موجوده پس احتاج به علت ده. نه، کل معلولن یحتاج، اصلا معلول یعنی یحتاج به علت، نه موجود. کجا از دل موجود احتاج الى الا بدست میاد؟ کل موجود احتاج الى الا، نه بدیهیه نه نظری اثبات شده است. تازه بعد برهان میاریم که بعضی موجودات احتاج به علم نیستن، یعنی واجب الوجود، فعلا اونو کار نداریم. اما این از که کل موجود احتاج الى الا نه بیان است و نه مبین، اما کل معلول یحتاج الى الله از یه تحلیلی بدیهیه، اولی هم از به تحلیل است نسبت. بله، در این دسته از کنم خدمتتون 32 می فرماید مفاد اصلیت که هر معلولی محتاج به علت هست، یه قضیه تحلیلی است. بعد میگه و از این روی از بدیهیات اولیه و بی‌نیاز از هر گونه دلیل و برهانیست و صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق به آن کفایت میکنه. یعنی هم قضیه حقیقی است، هم تحلیلی است، هم بدیه اولیه است، بدیه ثانوی نه، بدیه اولیه است. پس کل موجودی یحتاج الی الله مفاد اصلیت. اما بحث دوم و آخرین بحثی که در درس مطرح است این است که ملاک احتیاج معلول به علت چیه؟ مگه نمیگید کل معلول احتیاج به علت داره؟ چرا معلول به علت نیاز داره؟ آیا لأنه موجود و کل معلول احتیاج به علت لأنه موجود و غلطه. اگر حیثیت تعلیمیه احتیاج معلول به علت وجوده، پس باید بگید کل موجوده نیحتاج الى الله، نه کل معلوله. در حالی که ثابت شد کل موجوده نیحتاج الى الله، نه بیان است نه با بیان، بلکه ابطال هم میشه. متکلمین میگن ملاک احتیاج معلول به علت حدوثه، معمولا حدوث زمانی هم میگینن. میگن وقتی زمانی بود که معلول نبود، پس محتاج به علته که علت نبود او رو به بود تبدیل کنه. ازام میگن موجوداتی که ازلیان قدیمن اینا معلول نیستن، یعنی میگن موجود یا قدیمی یا حادث. قدیم علت، حادثیه معلوله. پس کل معلول یحتاج الى الا لانه حادثان. بله؟ یعنی موجودی، حالا موجودی که معلول نیست، یعنی موجودی که حادث نیست و قدیم است معلول هم نیست، علت ملاک احتیاج معلول به علت حدوثش است، نبود که بعد بود. خب اینم محل بحثه که میگن خب اگر اینو بگیرید، چون بس رو بعضی موجودات قدیم زمانی هم ولی ممکن الوجود هم، مثل اصل زمان، اصل طبیعت، چون زمان مقدار حرکته، نمیشه بگی زمانی بود که طبیعت نبود، چون اگر زمان بود حرکت هم هست، حرکت هم باشه طبیعت هم هست، متحرک هست. اصل طبیعت، همون اولین بخشی از طبیعت که خدا خلق میکنه، چون حرکت جوهری هم داره، خلقش همراه با حرکت و زمان معیت داره، حرکت یعنی طبیعت و حرکت و زمان، اینا معیت داره. خب این میشه گفت قدیم زمانیه، چه بخشی میشه گفت حادث زمانیه این طبیعت، یعنی میشه گفت زمانی بود که این طبیعت نبود، زمان نبوده، پس قدیم زمانی هم داریم، در حالی که حادث زمانی نیست اما معلوله، محتاج به علته. پس بنابراین ملاک نیازمندی معلول به علت رو فهمان نمیشه حدوث زمانی گرفت. عرض کنم خدمتون بله؟ زمان بله مخصوص بانه ماده است دیگه. بله خب دیگه نه جوابی ندارن، مثلا یه جواب دارن گفتن زمان ازلیه، زمان از اومدن هر کسی یه تفسیری ارائه کرده، تو این بحث محلی ندارن. زمان هم مخلوقه، بله، لذا بعضی اینجا فلاسفه اومدن گفتن نه، ملاک احتیاج معلول به علت، ملاک احتیاج معلول به علت امکانه، کل معلول یحتاج الى العله لانه ممکنه. اما امکانی که فلاسفه میگن، فلاسفه مشا یا فلاسفه اشراق، مقصودشون امکان ماهوی است، یعنی ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه لا موجود ولا معدومه، یعنی امکان، امکان یعنی نسبتش به وجود عدم مساوی است، ماهیت یه صفتی داره به نام امکان، امکان یعنی چی؟ یه نسبت ماهیت، ماهیت یعنی ذات، امکان یعنی چی؟ یعنی نسبت این ذات به وجود عدم مساوی است. امکان وصف ماهیته، میتونی جهت و ماده ماهیت بگی، الماهیتو موجودتون بالامکان، این جهت و ماده قضیه میشه وصف ماهیت، الماهیتو ممکنه، ماهیت خودمون ذات هست، این ذات یه وقت نسبتش به وجود و عدم الاستواز مساویه، میشه ماهیت ممکنه. وجه داری؟ اگر نه اون ذات نسبتش به وجود عدم مساوی نبود، عدمی بود، میشه ماهیت ممتنعه، اگر وجودی بود میشه ماهیت واجبه، که ماهیت واجبه گفتن به واجب دیگه، ماهیت به این معنای نسبت تساوی وجود آدم اطلاق نمیشه، مایل به معنی ما بشه هو هوه، مایل به معنی ما بشه هو هو فکر کنم داشتیم در جلد اول. پس ماهیت، ماهیت ممکنه یعنی ذاتی که نسبت وجود آدم علی استوا است. خب وقتی ذاتی نسبت وجود آدم علی استوا بود، یعنی ذاتن نه وجود داره نه عدم، ذاتن نه وجود داره نه عدم، پس باید علت به او وجود بدهد یا عدم بدهد. اگر وجود داشت میشه ماهیت موجوده، اگر عدم داد میشه ماهیت معدومه. توجه دارید؟ گفتن ملاک و علت احتیاج معلول به علت امکانش هست، امکان ماهوی، یعنی چون معلول ماهیتون ممکنه است، نسبتش وجود عدم برابر است، لذا محتاج علتی که به او وجود بده یا عدم بده. این نظر فلسفه مشا و اشا. ملا صدر اومده یه اشکالی به این گرفته، میگه خود این امکان واسه ماهیته، ماهیت هم امر اعتباریه، اصالت نداره، جعل علت به اعتبار تعلق پیدا نمیکنه، به ماهیت که اعتباری است تعلق پیدا نمیکنه، بعد به وجود تعلق پیدا کنه. یعنی اصالت از آن وجود نماید، پس علت باید به وجود یه چیزی بده. بنابراین بهتره بگیم ملاک احتیاج معلوم به علت امکان فقری است، یعنی بگیم کل معلول یحتاج الى العله لانه وجود فقیر. به عبارت دیگر وجود یا غنی است یا فقیر. کل معلول یحتاج الى العله یعنی کل وجود فقیر یحتاج الى العله، نه کل وجود که وجود غنی رو بگیره، نه کل ماهیت ممکنه. به عبارت دیگر استاد مصباح با تجربه بیان که استفاده از ملا صدر است، مفاد اصل علیت از کل موجود یحتاج الى العله، کل معلول یحتاج الى العله، تغییر داد به کل وجود فقیر یحتاج الى العله. بله؟ چرا؟ امکانی نه امکان فقری، نه امکان ماهوی، چون امکان ماهوی اعتباریه، ذهنیه. چرا؟ اون میاد ولی به شرطی که اعتبار رو وجود فرض کنید باز، چون وجود معنی عام داریم دیگه. پس ماهیت منشأ احتیاج نیست، وابستگی ذاتی وجوده که احتیاج به علت درست کرده. به عبارت دیگر اگر بگیم کل وجود فقیر یحتاج الى العله، مفاد اینطور باشه بازم میشه قضیه تحلیلی، بازم میشه بدیع اولی. عرض کنم خدمتون اگر نظر متکلمین رو بگیریم، چون ببینید وقتی میگیم ملاک احتیاج معلوم به علت چیه، اگر جواب حدوثه معناش اینه که مفاد کل معلول یحتاج الى علم کل حادث یحتاج الى علم هست. اگر گفتید ملاک کل معلول یحتاج الى علم، ملاکش امکان ماهویه، پس مفاد میشه کل ممکنه یحتاج الى علم. اگر گفتید ملاک امکان فقریه، مفاد میشه کل وجود فقیر یحتاج الى علم. یعنی ملاک مفاد هم درست میکنه، تکمیل میکنه. ملاک احتیاز معلول به علت مفاد اصل علیت هم درست میکنه، تکمیل میکنه. وقت بنابر نظر متکلمین و فلاسفه مشا، مفاد علیت دیگه تحلیلی و بدیهی نیست، یه حد وسط میخواد. بله با یه حد وسط درست میشن، یعنی مثلا میشه بدیه ثانوی. اما اگر مفاد علیت رو و ملاک علیت رو کل وجود فقیره یحتاج الیه بگیری، نظر آیین مسواک قابل دفاع است که این قضیه میشه اصل علیت، میشه اصل تحلیلی بدیه اولی. اعتباری دیگه.
خب باشه، این بحث میشه، خب
باید این بحث از اعتبار، اعتباریت او بحث میکنه. صلی الله علیه و محمد.